بسم الله الرحمن الرحیم. به نام هستی بخش زندگی عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما شنوندگان و همراهان خوب رادیو ایران. تحلیل فهرست نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری 1400 که تا دیروز ثبت نام کرده بودند و کار ثبت نام هم به پایان رسید. اما مهمانان برنامه امروز جناب آقای محمد کاظم انبارلویی، تحلیلگر مسائل سیاسی و رسانه و عضو حزب مؤتلفه اسلام، جناب آقای منصور مظفری، مدیر مسئول روزنامه آفتاب یزد، تحلیلگر سیاسی، شما گرامیان همراه ما باشید تا ساعت 12:40. ضمن اینکه خب صدا تصویر ما را هم میتونید ببینید از طریق وبگاه رادیو ایران و همچنین کارافزار ایران صدا که ما در خدمتتون هستیم با برنامه ایران امروز که ویژه انتخابات است. اگر برنامه‌های پیشین ما را شنیده باشید حتما میدونید که ما یک سلسله مباحثی رو از آغاز این سلسله از برنامه‌ها با شما در میون گذاشتیم. مسئله اهمیت انتخابات، وضع داوطلبان، عرضم به خود خدمت شما، فضای مجازی، شعارها و وعده‌های داده شده و همچنین موضوع مشارکتی که دیگران در این زمینه داشتن. با من عذرخواهی میکنم، یک لحظه ما باید تلفنمون خاموش میشد که این را هم جز ما را عفو بفرمایید که تلفنمون الان خاموش شدیم. عرض کنم خدمتتون که بله، در این برنامه بیشتر صحبت کردیم و امروز هم همونطور که خدمتتون عرض کردم موضوع تحلیل فهرست نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری 1400 هستش که در خدمتتون هستیم.
نظر شما درباره موضوع برنامه ایران امروز چیست؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره تلفن های برنامه 220-486-220-5009، شماره سامانه پیامکی ما 30900.
از کنم خدمت شما، خب دیروز که ثبت نام به پایان رسید 592 نفر اعلام شد از سوی ستاد انتخابات. خب طبیعی است که آمارهای متفاوتی که اعلام شده هر یک حاوی اطلاعاتی است، حالا که در طول برنامه هم انشاءالله به اون خواهیم پرداخت که حالا عرض کنم که تعدادی که تحصیلاتشون فوق لیسانس، لیسانس، دکترا و غیره، و همچنین از نظر جنسیتی هم میتونیم بگیم که این دوره 7% ظاهرا خواهران هستن و بقیه هم برادران عزیز ما هستن که ثبت نام کردن. به اضافه این که من خدمت عرض کنم دور قبلی که انتخابات در کشورمون برگزار شد 1636 نفر ثبت نام کرده بودن و خب به هر حال این با توجه به این مسئله 592 نفر بازم یه مقدار قابل قبوله. البته کسانی که شرایط این رو داشته باشن بایستی مطرح بشن. وارد بحث میشیم. عرض کنم که جناب آقای انبارلویی، اولین پرسش از شما داشته باشم به عنوان یک تحلیلگر، به نظر شما چند درصد از ثبت نام ها می شود به حساب رفتار حزبی نامزدها گذاشته بشه و چند درصد این نامزدها واقعا در نتیجه چالش های درون حزبی وارد صحنه انتخابات شدند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت حضرت عالی و همکارانتون و مهمان محترم و شنوندگان و بینندگان محترم سلام عرض می کنم. ما ابتدا باید یه صورتبندی از آرایش سیاسی ثبت نام کنندگان داشته باشیم.
بله.
تا یک چنین تصویری نداشته باشیم نمیتونیم به سوال حضرت عالی پاسخ اقناع کننده بدیم. از میان این 592 نفر یا نزدیک به 600 نفر ثبت نام کننده، حدود 40 نفر از اینها سوابقی دارن که مطابق شرایط ثبت نام و شرایطی که در قانون اساسی اومده است میتوانیم اینها رو تلقی بکنیم. خب متاسفانه وزارت کشور در به وزارت کشور رو باز کردن، به هر کسی گفتن میتونید بیا ثبت نام کنید. نه مدارک اونها رو در ابتدای ورود چک کردن و نه به اصطلاح که ببینن ابتداییات قضیه رو دارن یا نه، افرادی حتی مثلا چه بسا دیپلم نداشته باشن یا صلاحیت های علمی عملی نداشته باشن و برگ سوء پیشینه نیاورده باشن، اومدن اونجا ثبت نام کردن که خب باز وزارت کشور اینها رو راه نمیداد. یا کسانی که گفتن اصلا ما قانون اساسی قبول نداریم، برف که قانون اساسی قبول نداره، یا اصلا من از قبل میگم که اگر من رد بشم من انتخابات قبول ندارم، اینها دلیلی نداره که بیان ثبت نام کنن. یعنی کسی که اصل بازی قبول نداره، داور بازی، قواعد بازی قبول نداره، من اما خب اجازه دادن، اینها اومدن ثبت نام کردن، یه تریبونی هم در اختیارشون گذاشتن، اومدن مطالب گفت. اگر بخوایم از نظر صورتمندی آرایش سیاسی این 40-45 نفر حرف بزنیم، اینه که خب ما در یک ضلع رقابت اصلاح طلب ها هستن که در یک نهادی به نام نهاد اجماع ساز جمع شدن و گفتن که از درون این نهاد یک نفر بیرون خواهد اومد و ما در انتخابات بر اساس تمرکز تجمیع در رأی اصلاح طلب ها به اون یک نفر، اما این نهاد نتوانست اون یک نفر رو تایید کنه، ولذا تعدادی بین 10 تا 11 نفر از کسانی که ثبت نام کردن از کسانی هستن که مورد توجه این جریان سیاسی است.
آقای انبالوی شما انتقادی دارید به این نوع روش که
نه بسن. من فعلا گزارش میدم به سوال اول شما پاسخ
بدید. استدعا میکنم چون ما میخوایم یه مقداری با یک روند سریعتری، البته گزارش هایی که شما میدید ارزنده است. خب خاطر خیلی جا از رسانه دیداری شهرداری گفتاری فضای مجازی اینا منتشر شده، ولی در این حال چون شما دقت نظر دارید
و ببینید 25 حزب و گروه اصلاح طلب به اضافه 10-15 شخصیت در سطح ملی، شخصیت حقیقی جمع شدن در یک نهادی، بعد یک مجمعی تشکیل دادن، قرار بود از درون این نهاد یک نفر بیاد بیرون، اما این فرصت نشد یا این توافق صورت نگرفت. تعداد افرادی که حدود 14 نفر ظاهرن رأی دادن که اینها مطرح هستن، از این 14 نفر حدود 4 نفرشون اصلا ثبت نام نکردن، اما 10 نفرشون اومدن ثبت نام کردن. این عدد 10 یا 8 یا ممکنه مقدار پایین بالا باشه. خب هر حزبی بس نظر خودشو بده که چه کسی اصلا میده، یا اگر در یه ائتلاف شرکت میکنه بس بگه که در اون ائتلاف مثلا چه کسی، ما به اجماع رسیدیم به او. این نه در جریان اصلاح طلب، حتی در جریان اصولگرا یا جریان مستقل هم هست و حالا بهش میرسیم. این که شما از همین ابتدا میخواد وارد نقد چیز بشید، ما الان داریم تحلیل میکنیم که چرا این اتفاق افتاده. الان به هر حال برادران عزیزی در سطح شخصیت‌های ملی هستن، اومدن ثبت نام کردن، 10-12 نفرشون مربوط به همین جریان اصلاح طلب هستن. دومین جریان، جریان نظامی‌ها هستن که 4-5 نفر از نظامی‌ها اومدن ثبت نام کردن، از دولت مستقر و دولت کنونی 4-5 وزیر و معاون وزیر و اصطلاح معاون اول رئیس جمهور اومدن ثبت نام کردن که گفتمان دولت فعلی رو در انتخابات آینده نمایندگی میکنن. از وزرای سابق قبل از این دولت هم حدود 6-7 نفر اومدن ثبت نام کردن که البته بعضیشون هم از نماینده های مجلس فعلی هستن. از نمایندگان فعلی مجلس 4-5 نفر اومدن، آقای قاضی‌زاده هاشمی، فریدون عباسی، آقای زاکانی، صدعباس نبوی، شمس‌الدین حسینی. از نمایندگان سابق مجلس هم 4-5 نفر اومدن و از دیپلمات ها 2 نفر اومدن و از رئیس سابق شما هم که آقای عزت‌الله سرگامی همیشن اومده صدام کرد و در صدر اینا 3 نفر یا 2 نفر بشه گفت که تقریبا این گروه هایی که اومدن ثبت نام کردن احتمال داره به نفع این 2 نفر برن کنار، آقای رئیسی هست و آقای لاریجانی، احتمالا اینها به اصطلاح به نفع اینها میرن که اون 2 قطبی یا رقابت شکل بگیره.
قبل از صلاحیت تایید صلاحیت یا بعد از تایید؟
نه دیگه بعد از اون دیگه، بعد از اون اگه کسایی که البته قبل از اونم برای تقویت و ترویج یا کسایی هم که احتمال میدن که صلاحیتشون ممکنه رد بشه به نفع یکی از این 2 نفر یا 3 نفر یا 4 نفری که مطرح هستن کنار برن. یعنی ما در هیچ دموکراسی در جهان نداریم که یه رفع 100 نفر بیان کاندید بشن، رقابت یا 2 قطبیه یا 3 قطبیه یا 4 قطبیه، اصلا ما رقابت 10
الان که با 4 قطبی داریم دیگه. بله 4 قطبی هست.
علت این که در دموکراسی جهان همچه اتفاقی نمیفته، البته اونا هم نامزدهایی که اونجا هستن دغدغه دیده شدن دارن، اما چرا نمیان؟ یه قانونی دارن میگن که اگر کسی اومد کاندید شد، مثلا اگر 500,000 رای یا 1,000,000 رای کم به اصطلاح نیاورد، باز فلان قد جریمه برگزاری یعنی خرج انتخابات بده. لذا بخاطر این هیچ کس نمیاد ثبت نام کنه. اونایی که احتمال میدن که رأی بالایی دارن و تازه اونایی که احتمال میدن که از طریق احزاب و گروه ها مورد حمایت هستن به اصطلاح میان. حالا ما اگر بخوایم این صورت بندی رو بر اساس گفتمان های مفروض این انتخابات دسته بندی کنیم، اولیش همین گفتمان اصلاح طلبان هست، دومیش گفتمان دولت مستقر هست که اینها خارج از اون اومدن گفتن، ما گفتمان برخی از عناصر مستقل هست و اینها حالا در فرایند تبلیغات انتخابات ممکنه به نفع یکدیگر.
ممنون. حالا در طول برنامه راجع به چالش هاشون هم و اینکه در اون حزبی چه مشکلاتی دارن عرض کنم خدمت شما. جناب مظفری شما هم نظرتون رو در مورد پرسشی که داشتم از منظر آقای اموالویی بیان بفرمایید. ضمن اینکه به هر حال ما می‌خوایم در این برنامه علاوه بر اینکه اطلاعات تازه‌تری رو به مردم میدیم، مواضعی رو هم که مطرح میشه خوب است مردم بیشتر اطلاع داشته باشن، چون یکی از سوالاتی که گاهی وقتا همه مردم دارن اینه که بالاخره برای مملکت میخوان چیکار بکنن. عرض کنم مسئله اقتصاد هست، مسئله سیاست خارجی هست و و. حالا این مربوط به بحث اصلی امروز ما نیست، اما چون تحلیل داریم میکنیم خواستم شما بیان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو. برای اینکه زیاد وقتی نگیریم شاید بعضی از موضوعات را بنده به صورت تیتروار رد بشم. ببینید در قانون اساسی ما گفته هر کس که میبینه شرایط نامزدی ریاست جمهوری را داره میتونه بیاد ثبت نام بکنه و افراد هم بعضی ها این شرایط را در خودشون دیدند و اومدن ثبت نام کردند. الحمدلله جامعه ما به بلوغ کافی رسیده و نسبت به چند دوره گذشته ثبت نام های کمتری را ما داشتیم، ولی این تعداد هم بسیار زیاد هست و شرایط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری باید تغییر کنه. به هر جهت این قانون هایی که نوشته شده دست خود بشر نوشته شده و کمبودهایی و عیبهایی داره، ولی باید در فرصتی نوشته بشه که شایبه سیاسی بودن هم نداشته باشه. به هر جهت یه تعداد که اومدن ثبت نام کردن احساس تکلیف کردن، واقعا شرایطش را داشتن و برای مردم اومدن ثبت نام کردن. یک عده خاصی اومدن که از تریبون مجانی صدا و سیما بهره ببرن و حرفای خودشون را بزنن. یک عده دیگه اومدن که به هر جهت سپر بشن برای برخی از کاندیداها در مناظرات. یه تعدادی هم من اسمش را میگذارم به عنوان باجگیری آمدند که ثبت نام کنن و از کاندیدایی که رأی آوری داره به نفع آنها برن کنار و بتونن سمت‌های دولتی را در قوه مجریه بگیرن.
حالا این باجگیری که شما میگید هر دو جناح هست یا جناحی
هر دو جناح هست؟
نه هر چهار تا بگید. چهار تا
ببینید من قائل به این نیستم که ما چهار تا جناح داریم. ما دو تا جناح و دو تا گفتمان بیشتر نداریم.
پس اعتدال مستقل چی میشه؟
حالا خدمت شما عرض میکنم. ببینید ما یک گفتمان اصولگرایی داریم، یک گفتمان اصلاح طلبی داریم، یک گفتمان اعتدالی هم که آیین دولت مستقر اومدن گفتن این گفتمان نیست، برای خودشون یه چیزی درست کردن به نام اعتدال و یک عده‌ای هم به عنوان مستقل. ما اصلا ببینید مستقل مفهومی نداره برای ما. کاندیدایی میاد میگه من مستقل اومدم. مستقل چی اومدی؟ این که نیست، باید بالاخره یک روش یک ایده‌ای را شما داشته باشید. حالا ببینید من حالا اگر فرصتی باشه نقدهایی هست هم بر اصولگرایی و هم بر اصلاح طلبی. حالا ادامه بدم که چرا افراد زیاد ثبت نام کردند. برای اینکه مطمئن نیستن از جناحشون اون کاندیدایی را که مد نظرشون هست تایید صلاحیت می شود یا نمی شود. با توجه به اینکه مطمئن نیستن تعداد کاندیداهاشون زیاده تا بعد از رأی صلاحیت ها یک تصمیم بگیرن و به یک اجماعی هم برسن. ببینید ما گفتیم که دوتا گفتمان داریم، یک اصولگرایی داریم، یک اصلاح طلبی. اصلاح طلبا با سازوکار نهاد اجماع سازیشون اومدند که این نهاد اجماع سازیشون منی به عنوان یک اصلاح طلب انتقاد فراوانی هم بر آنها دارم. انشالله آقای انبارلوی هم انتقاداشون از نهاد اصولگرایی خودشون میفرمایند.
نقد و همراه با راه حل بگیم خیلی خوبه.
ببینید اصلاح طلب ها یک شورای عالی سیاست گذاری داشتن، اوغلای اصلاح طلب در اونجا جمع بودن، ریاستش یک فرد سیاست مدورز با اخلاق بود و توانست که سه انتخابات را پشت سر بگذاره با مسالمت آمیز بدون کوچکترین خشونت و تخریبی و برنده هم بشود تا حدودی. تندروهای اصلاح طلب اومدن این شورای عالی سیاست گذاری را پاشوندن به هم و رسیدن به نهاد اجماع ساز. ما نگاه میکنیم میبینیم که گروه های اصلاح طلب در شورای عالی سیاست گذاریمون بودند، در نهاد اجماع ساز هم هستند. 15 نفر حدودن داریم افراد حقیقی هستند. ببینیم در شورای عالی سیاست گذاری این افراد حقیقی چه کسانی بودند، در نهاد اجماع سازمون کی هستند. نهاد اجماع ساز ما بعضی از افراد دست خودشان میده دست افراد تندرو که به یک نتایجی برسن که نهایتش این هست که خدای نکرده بگن ما میخوایم انتخابات را تحریم کنیم چون کاندیدای اصلی ما صلاحیتش تایید نشده. این چه هست که یک متهمه. ببینید من دارم یه اصلاح طلب هستم دارم انتقاد میکنم از اصلاح طلبی خودمون. یک فرد متهم مجرم امنیتی را میان رأی گیری میکنند و شخصیتی مانند جناب دکتر عارف را میخوان بذارن کنار. ما میخوان به چه چیزی برسیم؟
پس درون حزبی اختلافات زیاده.
ببینید درون حزبی هست، ولی یه موقع است که ما میگیم یه اختلافی از قابل حل، یه موقع نهاد اجماع سازی تشکیل شده، دو نفر میشینن تصمیم میگیرند که کاندیدای ما این هست، شما نهاد اجماع ساز رأی بدهید. در نهایت اصولگرایی هم همین هست. اصولگرایی هم تصمیم میگیرن که آقا یک نفر هست، همه دیگه باید کنار بکشید. پس ما میبینیم گروه‌هاشون تصمیم گیرنده زیاد نیستن. از امروز هم ما شاهد انصراف‌ها به نفع کاندیداها خواهیم بود. تایید صلاحیت‌ها هم که 5 روز دیگه نتایجش آمد، موج انصراف‌ها با اون نیت خاص خودشون چی میشه؟
شروع میشه.
چه تعدادی انصراف میخوام بدم میدونید شما؟
حداقل اون چیزی را که جناب آقای انبالویی فرمودن از 600 نفر 40 نفرشون میتونن که بگیم بیان تایید صلاحیت بشن در رقابت ها شرکت بکنن، حد اکثر اگر بمونن در جناح اصولگرا 4 نفر میمونن، در جناح اصلاح طلب
اسامی را اگه بگید خوب برای اطلاع افکار عمومی.
ببینید
البته این نظر شماست،
نظر شخصی من این هست که اگر حضرت آیت الله رئیسی بمانند، اصلاح طلب ها اصولگرایانی که ثبت نام کردند کنار خواهند کشید و احتمال این که آقای جلیلی، آقای رضایی و آقای زاکانی بمونند هستش. در جناح اصلاح طلب اگر آقای جهانگیری صلاحیت ایشون تایید بشود، آیان همتی، آقای شریعت مداری، آقای هاشمی، آقای آخوندی کنار خواهند کشید و چند نفری که به عنوان مثلا میگن آقا ما مستقل آمدیم، اونها خواهند مان و در لحظه آخر باز هم اونها چند نفرشون به نفع آقای جهانگیری یا به نفع آقای رئیسی کنار خواهند کشید. من اینها مشروط به این هست که اون افرادی که نام بردم صلاحیتش تایید بشه.
بله البته خوبه که این مسائل در درون احزاب این مسائل حل بشه. آقای لاریجانی چی؟ کجای کار این به هر حال
آقای لاریجانی
حضور تشریف دارن؟
آیان بله شما بفرمایید بعدش من
بفرمایید
برای شما آقای لاریجانی
استفاده کردیم از منظر شما.
حالا کجا میدونید جنای ایشونه؟
ببینید آقای لاریجان ببخشید جناب علی من چی میکنم. ببینید از مدت ها قبل این شایبه پیش بود که دولت مستقر به دنبال آقای لاریجانی هست و آقای لاریجانی کمک کرد به دولت بعضی از مصوبات که مورد سلیقه دولت بود در مجلس به تصویب برسه و ظاهرا میگن که افرادی هم با بزرگان اصلاح طلب و اون تندروهای اقتصادی جناح اصلاح طلب دنبال آقای لاریجانی هم هستن. آقای لاریجانی فرد محترمی هست، کار سیاست خارجی کرده، کار سیاست داخلی کرده، چندی دوله ریاست مجلس را داشته، مجلس را به درستی هم هدایت کرده، ولی بیشتر در جامعه به این سمت سو است که آقای لاریجانی مورد حمایت دولت مستقر هست و دولت مستقر هم بعضی از مشکلات را مردم از سوء تدبیرهاش میده.
خیلی ممنون. حالا من قبل از این که آقای انبالویی به پاسخ هم صحبت‌های جناب آقای
مظفری
این پرسش رو داشته باشم، بعد البته می‌خواستم یه فرصتی بگیرم. حالا این پرسش رو شما فکر می‌کنید که اصلاح طلبات آخر پشت سر این کاندید مورد نظر آقای عرض کنم خدمت شما مظفری می‌ایستن یا نه؟ و بعد انشاءالله من فرصم بله آقای لاریجانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آقای مظفری نکته فوق‌العاده مهمیه مطرح فرمودن. این نهاد اجماع ساز 14 نفر رو معرفی کرد که اولیش آقای ظریف بود که من میدونستن آقای ظریف خودش به هیچ وجه نمیاد.
از کجا میدونستید؟
خودش گفته بود باید. خودش ده ها بار گفته بود که من قسم جلاله خورده بود که من
نمیام.
این هم رسانه‌ای کرده بود، هم
حتی نوار هم یه مقدار مزید بر علت شد.
ببینید برجسته ترین فرد نهاد اجماع ساز هم تو که فرمودن آقای تاج‌زاده است، یک محکوم امنیتی. شما اگر دادگاه های فتنه 88 پیگیری کنید، یک فردی به نام کیان تاج‌بخش که نماینده سروس در تهران بود مرتبط با ایشان بود. اینها میخوان یک کسی رئیس جمهور معرفی کنن که فرداش رفت رئیس شورای امنیت ملی شد. این آدم محکومیت امنیتی داره، یعنی این آدم از الان داره میگه من دارم در مسیر براندازی خاموش یا براندازی دموکراتیک قدم.
قانون چی میگه آقای انبالویی؟
حالا قانون من کار نداره، ما داریم الان
نه قرار ببینید ما با
قانون که اصلا تایید نمیکنه. قانون الان توی همین چیز هست، بس حسن سابقه داشته باشه.
قانون جدید که در مجمع تشخیص مسئلت هم تصویب شده، آقای انصاری اومد گفت این اون چی که شورای نگهبان گفته قانون مجمع نظر شورای نگهبان، اونا میگن باید عدم سوء پیشینه داشته باشه. یعنی الان شما یه کارمند ساده میخواد بره یه جا استخدام میشه بس سوء پیشینه داشته باشه، عدم سوء پیشینه داشته. اما اینا میگن رئیس جمهور مملکت نباید عدم سوء پیشینه داشته.
خب آقای عرض کنم که این فرصتی ما بگیریم حالا داشته باشید این بحثتون رو. من خدمت شنوندگان عزیز ارجمند عرض میکنم که این برنامه‌ای که الان داره تقدیم حضورتون عرض میکنم که تحلیل فهرست نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری 1400 است. البته یه نکته هم بگم که نظر نهایی هم همواره بایستی اون کسی که قانون براش تعیین کرده، یعنی شورای نگهبان، از نظر قانونی وظایفی داره که اونا تعیین خواهد کرد. یه فرصتی میگیریم برمیگردیم خدمت شما و دیگر مهمان محترم. همراه ما باشید با برنامه ایران امروز از رادیو ایران.
ایران امروز را ببینید و بشنوید. برنامه‌ی از رادیو ایران.
ایران امروز رو میشنوید از رادیو ایران و ما در خدمتتون هستیم. ویژه انتخابات، تحلیل فهرست نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری 1400 که ثبت نام کردن. به من اطلاع دادن که جناب آقای دکتر امان الله از کنم قرائی مقدم که ایشون هم از صاحب نظران هستن و جامعه شناس هستن در رسانه، الان به خط ارتباطی ما پیوستن. عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید آقای دکتر. صدای منو میشنوید آقای قرائی مقدم؟ ظاهرا یک لحظه میست که صدا روی خط نیست. هر زمان که بحث رو ادامه میدیم تا زمانی که اگر مجددن آقای قرائی مقدم ارتباط ما برقرار شد. معمولا خب این تلفن ها که گاهی وقتا میشه خط تلفنی گاهی وقتا یار نیست آقای انبالوی، خط تلفن برقرار میشه، تلاش هماهنگی و دست اندرکاران زیاده. الان هم شاید دوباره تلاش کنن که ایشون رو روی خط بیارن که ما در خدمت شما باشیم. اما موضوع که حالا شما داشتید ادامه میدادید، من به دلیل اینکه خواستم یه فرصتی یه فاصله رو بگیریم اون بحثتون رو دنبال بکنید. هر جا که ایشون روی خط اومدن من ازتون اجازه میگیرم که با ایشون هم صحبت بکنم.
همونطور که جناب آقای مظفری فرمودن، خب نفر برجسته نهاد اجماع ساز کسی است که محکومیت متهم نیست، اتهام نداره، محکومیت امنیتی داره. اما ایشون به راحتی میاد وارد کشور ثبت نام میکنه و قانون اساسی میگه من قبول ندارم، اومدم رفراندوم بکنم راجع به حجاب، اومدم اصلا کاری به مطالبات مردم ندارم که مردم مشکل معیشتی داره، من با فلان اصل قانون اساسی مخالفم، یه بیانیه به اصطلاح قرائت میکنه و این کاندید برجسته نهاد اجماع ساز. وقت شخصیت هایی مثل همونطور که فرمودن عارف اصلا ثبت نام نمی کنه وقتی میبینه یه همچین اوضاعیه. اما آقای مظفری فرمودن که مثلا یه نفر مثلا در اصولگرایان آقای رئیسی اومده کاندید شده و بقیه میگه همه کنار میگه، اصلا هم چه چیزی نیست.
بله اجازه میدید آقای قرائی مقدم رو خط اومدن چون ایشون. سلام و عرض ادب و احترام آقای دکتر، روز شما بخیر، به برنامه ایران امروز رادیو ایران خوش آمدید.
سلام از بنده به حضور جناب عالی و سلام به حضور جناب آقای انبالویی و جناب آقای مظفری و حضور شنوندگان بسیار معظم و فهیم.
خیلی متشکرم. از ابتدای برنامه ما رو میشنیدید؟
بله بله.
خب خیلی خوبه. خب تو مباحث رو در جریان هستید. این می‌خواستیم این تحلیل فهرست نامزدهایی که در انتخابات 1400 هست شما بیان بفرمایید. به هر حال ببینیم که چند درصد ثبت نام‌ها به هر حال به حساب رفتار حزبی است و همچنین نامزدها در نتیجه چالش‌های درون حزبی چه عرصه‌ای رو دارن وارد میشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون بر اساس نظریه های جامعه شناسی که حالا جزدیدگاه وبر باشد، جزدیدگاه ویلفرد و پارتو، بنده نمی بینم که اولا اینها بر اساس یک حزب منظم و سیستماتیک حرکت کرده باشند و برخلاف گفته بر یکی از هم عزیزانی که حالا جناب آقای انبالو بودن یا آقای مظفری، ما در جامعه به بلوغ کافی نرسیدیم. منظور از بلوغ کافی یعنی چی؟ یعنی منطقی و عقلانی فکر کردن، از یک مشروعیت عقلانی و منطقی برخوردار بودن. چطور یک موتور سوار به خودش اجازه میده که در انتخابات شرکت کنه با نام اصلاح طلب یا به نام اصولگرا؟ ملاحظه بفرمایید بر اساس نظریه های حال سیاسی که از کردم پارتو مطرح میکند و وبر در مشروعیت میگه مشروعیت عقلانی وقتیست که افراد درک منطقی از شرایط و اوضاع و احوال داشته باشد، یا به گفته ربطی در کدام عرصه گام مینند؟ در کدام آیا میدانند که در چه عرصه گام مینند؟ بنده قصد اسعایی خدا نکده کوبیدن فلان رشته به رشته ندارم، اما عادت یک رشته ریاضی از یا یک رشته فیزیک یا شیمی یا چیز از علوم سیاسی چه میدانه؟
بله،
یک کسی که در یک رشتهش اصلا مرتبط با علوم سیاسی نیست و نمیدونه نظام بروکراسی و نظام تمامی که فرمایش رهبری بودن چه در چه عرصه بین المللی داره رام میذاره، چطور میتونید صحبت از مشروعیت عقلانی بکنید؟ کجاش مشروعیت عقلانی است؟ 592 نفر شرکت کردن، کجاش دنیا؟ مشروعیت عقلانی یعنی چی؟ بلوغ کافی یعنی چی؟ یعنی بداند چه تصمیمی داره میگیره و آینده مملکتش چه نقشی داره.
بله،
در نتیجه اینهایی که شرکت کردن، من کاری به ندارم، حالا اکثرشون، یه عده قلیلی از اینا هستن که حالا سابقه بردم بودن در نظام بودن، اداری بودن، در مجلس بودن، تلویزیون گفتن، در امور داخلی
رو میدونن. صداتون اگه ممکنه یک جهتتون رو عوض کنید. ما مجددا بگیم همکاران محترمون این خط رو ارتباط رو برقرار کنن. معمولا این تلفن ها گاهی وقتا دچار اشکال میشه، از شنوندگان عزیزم پوزش میطلبیم به خاطر اینکه بران این وقفه ایجاد میشه. خب آقای انبالو شما داشتید ادامه میدادی، البته ما میخوام کوتاه بگید
چون کوتاه میگم
آقای مظفری کواکان بایستی به بقیه پرسش های ما هم پاسخ بده. ضمن اینکه استدعا میکنم از بزرگتون که حالا ضمن اینکه خب ما جواب دادن ها میشه مفصل باشه، خیلی مختصر باشه.
عرض کنم بیشتر یعنی اصولگرای دو مجموعه جمع شدن، یکی شورای وحدت بود که شورای ائتلاف، هر دوی اینها توافق کردن که اگر آقای رئیسی بیاد نامزدهایی که مطرح هستن به نفع اونا کنار میرن، نه اینکه دستور میدیم کنار برن، اصلا همچنین چیزی نیست. مثلا در حزب مؤتلف اسلامی ما در اولین اطلاعیمون گفتیم که اگر آقای رئیسی بیاد ما اصلا نامزدی نخواهیم داشت، با وجودی که 5 نفر در تراز ریاست جمهوری داشتیم، وقتی چهارشنبه فهمیدیم که ایشان میاد اصلا هیچ کدوم از اینا ثبت نام نکردن. بنابراین در جریان اصولگرایی که قرار است یک گفتمانی در انتخابات آینده نمایندگی بکنن، تنها کسی که این گفتمان مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و گفتمان کارآمدی میتونه به اصطلاح نمایندگی کنه آقای رئیسیه. بنابراین اینایی که ثبت نام کردن یا اونایی که ثبت نام نکردن به خاطر این بود که به اصلح بودن آقای رئیسی ایمان دارن و اینایی هم که ثبت نام کردن به تدریج یا قبل از تایید صلاحیت یا بعد از تایید صلاحیت به نفعشان کنار میره و هیچ دستوری هم از این بابت به اونا داده نمیشه که مثل انتخابات قبلی مثلا آقای میرسلیم مان مثلا کسی بهش دستور، یعنی دستوری نیست، فهم از شرایط همونطور که برادر ما فهمودن باز یک فهم درست از شرایط کشور و اینکه چه کسی میتواند پاسخگوی مطالبات مردم باشه و پاسخگوی شرایط حساس ما در قرن اخیر که وارد قرن جدید شدیم باشه، اونطور رقم خواهد خورد.
آقای عملوی، این برای اینکه این ثبت نام ها انجام میشه، آیا یه سهم هایی مطرح نمیشه؟ یعنی واقعا ممکنه مردم پرسشار داشته باشن وقتی شما میاد درون حزب میشینید با هم دیگه صحبت میکنید، کنار میاد و اصلح تر رو بین خودتون انتخاب میکنید. این سلسله، حالا انتقادی هم داشتن آقای قرایی مقدم، حالا نمیدونم ارتباطم اگه برقرار شد ببینیم، ایشون گفتن موتورسیکلت. خواستم بگم که آقا موتورسیکلت اصلا تو کشور ما هیچ کی رعایت نمیکنن، ورود ممنوع هم میرن. شما به حساب موتورسیکلتیا رو جدا کنید. در این حال میخوام بگم این سهم‌خواهی نیست، شما نظرتون رو بفرمایید.
ببینید ما نیت خوانی نمیکنیم. اولا اون
کس نیت خوانی نیست. ببینید شما یه تحلیلگر سیاسی و جناب آقای مظفری،
من تا اونجایی که اطلاع دارم کسی که انتخاب میشه اصلا نسبت به این مسئله هیچ تعهدی نه قبلش نه بعدش قبول نمیکنه که مثلا فلان کس اگر به نفع من کنار بره مثلا وزیر فلان میشه. اصلا همچه چیزی نیست. در دولت قبلی هم همینطور بود، در دولت فعلی هم همینطور است.
آخه این دور معمولا تا دقیقه 90 طول کشید. مثلا شما روز چهارشنبه متوجه شدید آقای رئیسی میخواد ثبت نام کنه، درسته؟
وقتی چون ما قبلا تصمیم گرفته بودیم که
نه، البته سایت ها و فضای مجازی که از قبل پشتیبانی ها رو مطرح میکردن،
پشتیبانی ها رو مطرح کردن، اما اون موقع ما قطعی فهمیدیم که ایشان نمیاد و اصلا نیازی ندیدیم و نه گفتگویی اصلا با آقای رئیسی کردیم، نه انتظاری از آقای رئیسی داریم، چون واقعا شرعاً و قانوناً اون وقتی که رئیس جمهور میشه، رئیس جمهور کل ملته، یعنی حتی اونایی که بهش رأی نمیدن، رئیس جمهور طبق قانون اساسی نسبت به همه ملت تعهد داره، نه به یک جریان، نه به حزب خودش، حتی نه به یک، به کل ملت تعهد داره و عملا هم
بله
اتفاق نمیفته که باز بده به کسی.
بله. ممنونم آقای مظفری. یه پرسش مطرح هستش که مستقل بودن چقدر در مورد فهرست نهایی نامزدهای مستقل مصداق پیدا میکنه، چون بعضیا میگن بخاطر اینکه اول خب میبینیم که یک جناح یا یه حزبی هستن ولی بعدن میان میگن که ما مستقلیم. این رو اگه ممکنه باز کنید یه مقدار بیشتر اطلاعات داشته باشن شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران در برنامه ایران امروز.
بله، من اول یه پاسخ جناب دکتر قرایی مقدم رو بدم در رابطه با این که مردم به یک بلوغی
رسیدن. الان هم صداتون رو میشنون.
من بعد داشتم منظور من این بود که مردم رای دهندگان به یک بلوغی رسیدن که به فرد اصله رحم میدن و برخی افراد چون مردم به این بلوغ رسیدن میبینن رای آوری ندارن برای ثبت نام نمیان. منظور من این بود. ولی ببینید ما کاندیدای مستقل که بگن مستقل اومدیم نداریم، ولی ببینید جناب رئیسی دیروز فرمودن که بنده مستقل اومدم، به این که برخی از افراد که میخوان بگن من به نفع شما کنار میرویم و هوادارانشون بگن ما باید سهمی در دولت شما داشته باشیم، از حالا اعلام کردن که از این خبرها نیست و بنده شایسته سالاری را مد نظر دارم. و این بود. و ببینید جناب انبارلوی فرمودن که ما هیچ دستوری نیست که بگیم کاندیداهامون برن کنار به یک نفع دیگه، به نفع یک شخصی. جناب انبارلوی، همین که مورد حمایت حزب قرار نمیگیرند خودش اینو دستوره. طرف میدونه مورد حمایت قرار نمیگیره و میره کنار به نفع یک کاندیدا و چیز بدی هم نیست، چیز خوبی هم هست که بالاخره تعداد نامزدها کمتر بشه، انتخاب مردم سریع‌تر صورت بگیره. با توجه به این که ما در کشورمون حزب قوی نداریم، حزب پاسخگویی نداریم، این هست که کاندیداها وقتی وارد میشن مورد حمایت احزاب قرار میگیرن، وقتی که رسیدن بر مسند قدرت میگن ما مستقل اومدیم، ما وابسته نیستیم، برای این که احزاب بتونن از پاسخگویی فرار بکنن و این یک نشانه ضعف هم هست. به نظر من،
به نظر شما در ادوار گذشته همچین مسئله ای بوده؟
بله.
مصداقی
آقای روحانی با حمایت چه کسانی اومد روی کار که همین الان میگه نه من خودم مستقل اومدم؟ یا آقای احمدی نژاد با حمایت چه کسی اومد مسند کار قرار گرفت؟ بهش میگه نه من اصلا با حمایت اصولگرایان نیومدم، یا آقای روحانی میگه من اصلا با حمایت اصلاح طلبان نیومدم، هر دو تایشون هم اشتباه میگن.
بله اصلا اجازه بدید آقای قرائی مقدم، شما پشت خط ارتباطی که هستید، بله ببخشید که یه لحظه خب ارتباط قطع شد، این البته از مخابرات ارتباطی بود. خب شما تحلیلتون رو بفرمایید در یک زمانبندی که ما بتونیم ان شاء الله هم جنبندی شما رو داشته باشیم راجع به موضوع برنامه‌مون، و بعد انشالله از نظر بقیه افراد استفاده بکنیم. ضمن اینکه خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم برنامه ایران امروز به صورت زنده داره پخش میشه، هم تصویر ما رو از طریق وبگاه عرض کنم رادیو ایران و همچنین ایران صدا، هم صدای ما رو میبینید و میشنوید، در خدمت هستیم. بفرمایید آقای دکتر.
بنده در مورد فرمایشات جناب آقای مظفری که خود یک روزنامه‌نگار برجسته هستند، بنده با بر اساس نظریه جامعه شناسی عرض میکنه، بنده به حزب و دست و اینا کار ندارم. ببینید وقتی میگیم فرد به بلوغ فکری رسیده، انتخاب اسلحه میکند، که اون اسلحه مثل اون خامه‌ای که از درون شیر بالا وقتی میجوشونیم بالا میاد، مردم اونو میبینن. کجا؟ درست است ما نسبت به انتخابات گذشته باز بر از اون حالت دنبال روی و سنت خواهی به دنبال خودمختاری به قول دیوید رایزمن داریم حرکت میکنیم، یعنی ما داریم به یک جامعه میریم که داره دنبال افکار و اعتقادات و باورها و تجارب خودش پیروی میکنه. اما کجا؟ شما در همه موارد میبینید که نیست. وقتی شما صحبت از بلوغ یا انتخاب اصلح میکنید یا نخبه یا الیت یا برگزیده میکنید که این برگزیده از میان مردم باشد و خودش بداند که در چه گامی قدم میگذارد، نه یک آقای بیاد با اون پوشش و پرچم روی بینش رو گذاشته. ملاحظه بکنید همه به هم 592 نفر شرکت میکنن. اصلا ما حزب داریم؟ کداست اون حزب؟ از چه نظام سیستم این حزب برخورداره؟ و واقعا اون کسانی که از حالا ایشون اسم بردن بنده نمیبرم، آیا درست بوده؟
حالا بگید شما هم، چون ایشون گفتن شما هم بگید.
نمیخوام بگم.
بله اشکال نداره.
آیا ببینیم اون آقایی که آمد رئیس جمهور شد درست کار کرد یا نه؟ ببینید جامعه ما هنوز یک جامعه به قول گرویش در یک سیستم پاندولی داره حرکت میکند، یعنی بین گذشته و آینده در نوسانه. میخواد انتخاب کنه اما اون فرهنگ و گذشته نهیب میزنه بهش، اون روابط مداری و ارزم بتون قوم خیش مداری داره نهیب میزنه. بنابراین ما نمیتونیم، ما حتی در کشورهای پیشرفتم نمیتونیم واقعا بگیم که انتخاب ها اصلا، همچنان که در مورد ترامپ نتونستیم. ببینید ما صحبت جامعه شناسی میکنیم، ما صحبت از میگیم بلوغ کافی رسیدن. کافی یعنی چی؟ یعنی همه میدانن به قول وبر در این تصمیمی که میگیرن سود و زیان و نفع و منفعت کشور رو در نظر میگیرن.
بله.
روابط مداری حاکم نیست، ارزم بزرگتون اعتقادات و باورهای دینی و غیر ذالک حاکم نیست.
بله.
ایشون دارن صحبت از مسئله عقلانی فکر میکنن، این مشروعیت عقلانی جامعه ایست که ما هنوز آلمان رو در این زمینه تقریبا میبینیم و ژاپن رو.
بله بله. حالا ببینیم آقای عرض کنم که مظفری در مورد پرسش شما چی من نظری دارم، آقای انبالونی اگه نظری داشتن بفرم بفرم خواهش میکنم.
ببینید هم ضمن احترام به جناب آقای دکتر قرائی مقدم خدمت عرض کنم که همه چیز نسبی هست. حالا ما نمیگیم که آقا بلوغ کامل مثلا رسیدن، ولی مردم ما هیچ وقت اشتباه نمی کنن. متاسفانه اون کسی هست که در مسند قدرت قرار میگیره و منحرف میشه. آقای احمدی نژاد در دور اولش مطابق با میل مردم هم حرکت کرد، اصولگرایان هم حمایت کردن، و در دور دوم که دیگه نیازی به رأی نداشت یک ذره مثلا از اون مسیرش منحرف شد یا آقای روحانی؟
اصلا
انتخاب مردم خوب بود، بعدش منحرف شدن، بعدش افرادی را به کار گرفتن که تونست از اون مسیر اصلی چی بشه، خارج بشه. همشون هم مورد حمایت نظام هم بودن، مورد حمایت مردم هم بودن، ولی به مردم بالاخره تا حدودی، حالا نمیتونم بگم مطلق، پشت کردن. نمیتونیم بگیم انتخاب مردم اشتباه بود، انتخاب مردم خوب بود، اونها بد عمل کردن.
جناب آقای مظفری، پس خود این آقایم که نام بردید عقلانی نبود، چون اصلا کارش این نبود. ببینید مسئله سیاسیه، مسئله یعنی کسی که وارد این عرصه سیاست میشه باید الفبای سیاست رو بدونه، بدونه که این تصمیماتش چه مصائبی برای کشور میاد. پس اون هم عقلانی و منطقی نبوده.
بله.
مسئله اینجاست.
حالا انشالله آقای دکتر ما شاهد این باشیم که هرچی رو به جلو میریم در روند انقلاب
این قبوله.
شاهد این باشیم.
اما الان بنده عرض میکنم از این 592 اندکی، شاید به اندازه انگشتان یک دست بیشتر نباشم.
بله، به هر حال به عنوان یک کارشناس شما نظر دادید. من خیلی سپاسگزاری میکنم از جناب علی به خاطر مشارکتتون در برنامه ایران امروز رادیو ایران. با شما خداحافظی میکنم. آقای انبالوی نظر شما رو بشنوم.
من دیدگاهی که جناب آقای قرایی مقدم داشتن به لحاظ علمی و جامعه شناختی قبول دارم، ایشون به عنوان صاحب نظر در این مورد نظر دادن، اما ایشان میگه اون کسی که وارد عرصه سیاست میشه باید از سیاست، علم سیاست و حالا به تعبیر قانون اساسی باید مدیر و مدبر باشه، جز رجال سیاسی مذهبی باشه. اینا هست. ایشان از علم داشتن به حوزه سیاست فرض کنیم هم علم هم داشت، اما عمل نکرد. عرصه ریاست جمهوری عرصه عمله، عرصه نظریه نظر نیست. خیلی ها بودن که اصلا آشنا به اخلاق بودن بد اخلاقی کردن، آشنا به سیاست بودن برخلاف عقلانیت سیاسی عمل کردن. نکته مهمی آقای مظفری فرمودن. ببینید الان یه موضوعی مطرح میکنم، میگن مردم اشتباه کردن به فلان دولت رای دادن، به بهمان فرد رای دادن. مردم اشتباه نکردن، مردم یک گفتمانی در جامعه شکل میگیره و فکر میکنن این فرد این گفتمان نمایندگی میکنه، بهش رأی میدن و اون فرد میاد برخلاف اونچه که وعده داده، برخلاف اونچه که قول داده، قسم یاد کرده عمل میکنه. خب اون اشتباه میکنه، مردم اشتباه نکرده.
البته پشتیباناش هم بایستی مثلا مثل احزاب که میگن ما مثلا حزب هستیم یا تفکری هستیم،
اونم من الان اشاره میکنم.
ببینید کمک کنه.
یه نکته ای ایشون باز فرمودن، ببینیم اصلا انتخابات در ایران حزب محور است یا رجل سیاسی محوره. اون چی که در قانون اساسی اومده اصلا از احزاب یاد نکرده، میگه رجل سیاسی مذهبی. فلزا یک رجل سیاسی مذهبی که میاد در جامعه خودش در معرض رأی میذاره و یک گفتمانی نمایندگی میکنه، احزاب و گروه ها و رهبران اجتماعی سیاسی میان ازش حمایت میکنن. فلزا اون دیگه میگه من مستقل هستم.
اصلا میتونیم تلقی بکنیم که یک فرد مستقل هست؟
بله. ببینید مستقل به این معناست که من از طرف فلان حزب مشخص نیومدم. براستم میگه یعنی احزاب مختلف الان مثلا تو همین نهاد اجماع سازی که فرمودن 25 تا حزب جمع شدن این نهاد تشکیل دادن، پس این فردی که از این نهاد میاد بیرون از حزب واحدی بیرون نمیاد، 25 تا حزب با گرایش‌های مختلف منتها با آهنگ اصلاح طلبی به رأی دادن. پس این میتونه میگه من اومدم کاندید شدم، اونها اومدن از من حمایت کردن، ولذا حمایت ها دستش به گروه های اجتماعی و سیاسی برمیگرده و بعضیش به رجل سیاسی برمیگرده. توی یک فردی که فکر میکنن اون یک گفتمانی نمایندگی میکند متمرکز میشن. این قاعده تقریبا این 40 سال انتخابات بوده.
از کن خدمت شما های انبالوی، اگر برخی از این افرادی که حالا نامزد انتخاباتی شدن مثل آقای رضایی، مثل آقای جلیلی، اینا به عنوان مستقل، مثل محمد، اینا چی؟ به هر حال شما نظرتون هستش که اینا واقعا به عنوان مستقل هست؟ آقای رستم قاسمی، خیلی اسامی هست، شما بهتر از بنده میدونید. واقعا اینا رو بگید که چون الان ما وقتی صحبت میکنیم اساسا آیا میتونیم واقعا اینا رو نامزد مستقل بدونیم؟
بله میشه نامزد مستقل تلقی کرد، ولو اینکه یه حزبی، یه گروه یا چند حزب یا شخصیت دنبالشن. شما بس این رو مطرح کنید که اینا چه گفتمانی نمایندگی میکنن.
آخه بله همین دیگه نه، اتفاقا باید تفکر افراد بله. یعنی حاکم بر مسئولیتی که تعیین میشن، شایستگی که در خودشون میبینن و کارنامه‌ای رو که دارن بله. هر حال هر کسی توی عصر کنونی عصر اطلاعات هست، عصر داده ها هست این تفکرشون مهمه. کار و برنامه چه گفتمانی؟ همین مثلا چهار نفری که، چون ما فرد تک رو نمیگیم، همین چند نفری رو که شما اسم بردید چه تفکری رو رهبری میکنن؟ آیا واقعا اینا چیز برنامه محورن؟ آیا اینها برنامه‌ای داشتن؟ اگر در گذشته مثلا حضور داشتن، مثلا نتوانستن کسب اکثریت بکنن، این بار چه تغییراتی مثلا داده شده که مثلا حضور پیدا کردن؟
ببینید اینها در بیان مواضعشون مشخصه، به جای تفکر بگید گفتمان. ببینید مردم یه مطالباتی دارن، اولین مطالبهشون مطالبه معیشتیه، دومین مطالبهشون مطالبه امنیت نظام، امنیت، و این مطالبات مردم یک رجل سیاسی یا یک جریان سیاسی میاد گفتمان سازی میکنه، اینها میان برای پخته بز اون گفتمان ظاهر میشن. حالا توی این جریان مثلا اصولگرایی کسی که بیشترین به اصطلاح میاد، بیشترین موضوعی که بهش میاد که این گفتمان رو رهبری بکنه، آقای رئیسیه، نه آقای مثلا محسن رضایی. یعنی آقای محسن رضایی داخل اون گفتمان داره عمل میکنه، سقف اون گفتمان از نظر فعل و گول و تقریر، الان مثلا مبارزه با فساد، خب میبینن ایشان در مبارزه با فساد چقدر جدی هستن، اما کارنامه‌ای مثلا فلان فرد اصولگرا نداره. پس اگر مردم میخوان به گفتمان ضد فساد رأی بدن، به آقای رئیسی رأی میدن، ولو اینکه این گفتمان از نظر شارژش و گنی سازیش آقای محسن رضایی درست کرده باشه، یا گفتمان کارآمدی 2000 بنگاه تعطیل شده رفته مشکلات حقوقیش حل کرده، اینها رو دایر کرده.
خب البته ببینید، من حالا چون بحث مستقلا شد یه نکته رو بگم، تأثیر بکنیم به راه و روشی که رهبر معظم انقلاب اسلامی داره فرمودن. برای جامعه چهار لغت راه بردی رو گفتن: فکر، اندیشه، معیشت، معنویت.
احسن.
همین چهار تا لغت کافیه. یعنی هر کدوم از این عزیزان، چه مستقل، چه اصولگرا، چه اصلاح طلب، هر کدوم واقعا اگر خوب عمل می‌کردن، که الان ما که نشستیم اینجا به عنوان یک رسانه و شما به عنوان صاحب نظران و مردم عزیز واقعا انتظار دارن. حالا این پرسش هم که مطرح میشه فقط برای شفاف سازی است، صرفا این نیست که ما مثلا بخوایم بگیم که این فرد رو اون در جای خودش قرار میگیره. هر کسی میخواد از هر فردی، هر جناحی، هر گروهی حمایت بکنه، این رو انجام بده. خب آقای مظفری، شما راجع به همین نظراتی که بود، همین چند نفری که به عنوان مستقل، اما باز این پرسش رو تکرار کنم که اساسا میتونیم یک نامزد مستقل پیدا کنیم بین این همه افراد یا نه به نوعی هم مستقلن هم وابسته هستن؟ این رو اگه ممکنه بیان بفرمایید.
من اول بگم شما در این گفتگو ما را مجبور کردید که خیلی نامها را ببریم، قصد نداشتیم.
اشکال نداره، ببینید ما در چارچوبه ببینید در چارچوبه این که خدای نکرده حقی از کسی ضایع نشه، و خب نام ها دیگه مطرح شدن. الان شما هر سایتی رو، هم گروه روزنامه رو مطرح کنید، اسلام نوشته شد، مردم هم البته
ان شاء الله عدالت رو رعایت کرده باشین. ولی ببینید، من اون مستقل به که میگن رو اصلا قبول ندارم.
بله،
کاندیدای مستقل اومدن اصلا چیه؟ حالا بگیم که از یه کاندیدایی که میگه من مستقل اومدم، ببینید من گفتم یه مفهوم مستقلی هست که میگه من مستقل اومدم، آقایون قرار نیست که من به یه گروهی پست و مدیریتی بدهم به یک گروهی ندم. یعنی مفهوم مستقل ما این است که من یک فراجناحی و همه جناح ها و همه مردم و قومیت ها و قشرها را میبینم. این مفهوم را درسته، ولی اینکه بگه آقا من مستقل اومدم مورد حمایت نیستم، اینجور چیزی هم نیست. همین الان هر کسی خواست کاندیدای ریاست جمهوری بشه، وارد رقابت بشه، حداقل حداقل 100 میلیارد تومان باید در این بازار خرج کنه. آقا از کجا آوردی؟ حالا ببینید که من میگم که سیستم قانون انتخاباتی ما عیب‌هایی داره، یکیش اینه که نمیگه آقا صورت هزینه کرداتون رو بگید و بگید که از کجا آورده ای که این خرج ها رو داره میکنید. ببینید مثلا شما از افراد نظامی نام بردید، نظامی بودن آمدن در انتخابات اصلا چیز بدی نیست، لباس نظامیگری رو کنار گذاشته اومده با لباس دیگری در رقابت ها شرکت میکنه. اتفاقا افراد نظامی شاید بعضی مواقع جامعه را بهتر بشناسند. میگن که در جامعه میگن اینها نظامی ها دنبال جنگ هستند، دقیقا برعکسه، نظامی ها چون جنگ را میشناسند دنبال جنگ نیستند، ولی اگر جنگی خواست به کشور ما تحمیل بشود نظامی ها خوب بلدن چطور دفاع بکنند. همین الان تو این نظامی هایی که ما چند تا بودن، جناب دکتر رستم قاسمی برنامه هاش را تا حدودی ارائه داده. بله. متاسفانه گروه های ما هیچ کدومشون برنامه ندارن، نه اصولگرایی نه اصلاح طلبی. آقا کدوم گروه اصلاح طلب یا اصولگرا تو این چند سال اومدن برنامه بدن بگن ما اصولگراها در رابطه با اقتصاد، در رابطه با ترافیک تهران، در رابطه با کرونا برنامه ما این هست؟ نه اصولگرا نه اصلاح طلبا، فقط میان یک تبلیغاتی را میکنن، میگن ما رئیس ریاست جمهوری را ببریم، مجلس را ببریم، شورا را ببریم، بعدش میشینیم برنامه میسازیم. وقتی که در مسند قدرت قرار گرفتن همشون مردم را رها میکنند. انشاءالله یک فرد اصلی بیاد که مردم را رها نکنه، معیشت مردم را در نظر بگیره، فکر داشته باشه، اندیشه داشته باشه، در خط نظام انشاءالله تا آخرین لحظه حرکت بکنه.
آقای انوالوی شما هم نظرتون رو بفرمایید. به هر حال نکته ای که شاید مطرح میشه بحث سهم‌خواهی هم هست. یه موقع ممکنه یک کسی با یک هدفی بیاد در یک عرصه انتخاباتی، چه در داخل چه در خارج. ما فرصتمون هم فکر میکنم حدود 4 دقیقه فرصت داشته باشیم، که البته 2 دقیقه شما صحبت میکنید، 1 دقیقه هم حالا اون آخر ممکنه
آقای مزفرم
صحبت شما نه دیگه خیلی زمان به زودی گذشت. البته خب
مایل بودم دقایق پایانی راجع به ادب و اخلاق رقابت در صحبت کنم. یه جزه اون قضیه سهم خواهی که بحثی است که رئیس جمهور آینده اگر انصاف داشته باشه، اگر علیوار بخواد عمل کنه، اگه طلحه و زبیر اومدن حکومت بصره رو خواستن نوز بده و در مقابلشون بیسته. ببینید من اجازه میخوام در مورد این که ما وارد قرن جدید شدیم، ایران به عنوان قدرت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ظاهر شده. همین الان که من با شما صحبت میکنم تل آویو زیر ضربه چکش مقاومت قرار داره و این اولین باره که قلب سرزمین‌های اشغالی توسط مقاومت به لرزه در میاد. ما کشور مقتدری هستیم، اقتصاد با زیرساخت‌های بزرگی داریم. ما باید یه انتخاباتی برگزار کنیم که شایسته این ملت باشه و انتخابات متضمن امنیت ملی و وحدت ملی باشه. ادب اخلاق در رقابت رعایت کنیم. این که بیان به یه نامزد یه نسبت ناروا بدیم یا اونا هم متقابل بودن، این شایسته ما نیست. ما بلوغ فکری رسیدیم بعد از فتنه 88 و این یکی دو انتخابات که درست حرف بزنیم. لذا من چند توصیه دارم به نامزدها از فخر
من روشی. تذکرم بگیدم که یعنی تذکر چی عرض کنم به اطلاع شمندگان عزیز برسونم که ما و شما عزیز ما تا 12:40 دقیقه این برنامه رو میشنویم از طریق رادیو ایران و بعدش هم باید در فضای مجازی صوتی و تصویری خواهد بود. جنبندیتون رو
جنبندی همینه که اینها از تحقیر کردن همدیگه پرهیز کنن، از تکبر و خود بزرگ بینی پرهیز داشته باشن، برن سراغ یک تفاهم ملی، یک گفتگو انجام بدن برای تولید قدرت نرم برای مقابله با دشمنان. ما باید بدانیم اینهایی که کاندید شدن جمعی از اخیار هستن نه اشرار. مرز خودخواهی و خداخواهی رو در مناظرات باز رعایت کنن، هنر و مهارت خودشون رو در تحکیم وحدت ملی نشان بدن. یه مطلبی هم که فرمودین، شما فرمودید اینا کار باید ارائه بدن تا مردم بدن که اهل این کار هستن یا نه. مردم خودشون درست انتخاب میکنن و صحیح نقد طرف مقابل تخته نکنن، چه بسا حظی از حقیقت داشته باشه. و هدف ما نوسازی دستگاه اجرایی هست که بتواند با یک انرژی جدید
نوسازی و بازسازی،
با نوسازی و بازسازی دستگاه اجرایی که بتواند پاسخگوی مطالبات مردم به خصوص مطالبات معیشتی مردم باشه.
آقای مظفری 30 ثانیه هم شما بفرمایید، بعد البته در فضای مجازی باز در خدمتتون هستیم، چون میخوام 12 و 40 دقیقه خداحافظی کنم از شنوندگان رادیو ایران و بعد برنامه دارم. 30 ثانیه
اشاره که همه چی ختم به خیر باشه. اون سمخایی که فرمودید، من بگم بعضی مواقع سمخایی ها اگر در جهت منافع مردم و کار برای مردم باشه البته چیز خوبی هم هست، چیز بدی هم نخواهد بود. انشالله که انتخابات خوبی داشته باشیم با مشارکت بالا و انتخاب اصلی توسط مردم.
خیلی متشکرم. عرض کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، امروز ما تحلیل فهرست نامزدهای انتخاباتی داشتیم به اتفاق همکاران خوبم، سکا خانم اقتداری، سکا خانم خیرخواه باجلان و آقایان مهندس اولیاوش و صالحی. از شما از رادیو ایران خداحافظی میکنیم، تندرست باشید و مانا، و بعد از طریق فضای مجازی شما و وبکار رادیو ایران و همچنین بر افزار ایران صدا میتونید برنامه ما را ببینید و بشنوید. با شما خداحافظی میکنم.